فرض بفرمایید تقویم رو ببینید شما، این ماه مثلا ماه قمری 29 روزه، 30 روز نیست
تو علم هیئت،
تو علم هیئت یا میگن از 30 روزه، اصلا عید فطر رو تعیین میکنه. ما نمیخوایم البته بگیم حجت شرعی هست، اون یه بحث دیگه است، ولی میخوام بگیم تعیین میکنه.
از نظر اون رشته علمی خودشون کار دقیق و حساب شده ای دارن انجام.
شواهد عقلایی است، بله، بر دیگران هم مخفیه. یعنی ماها سر در نمیاریم، ما من و شما کجا سر در میاریم که الان ماه 29 روز باشه یا 30 روز باشه مثلا، یا فرض بفرمایید فردا آسمان بارانی است یا باران، هیچ علائمی هم الان تو آسمون نیست.
پس این با اون پیشگویی که ما میگیم حرام است کاملا متفاوت،
کاملا متفاوت. اینجا شواهد عقلایی، نشانه داره، قرینه داره، علامت داره، به قول شما دستگاه پیشرفته داره. در چنین صورتی اگر اونها اطمینان داشته باشن، بله میتونه اعلام بکنه جایزم هست، که همینطور هم هست، اطمینان داره، با اطمینان داره میگه، اصلا اونها شکی ندارن. البته یه سم بگیم، هر چه که انسان به صورت قطعی و یقینی هم فکر میکنه و مطمئن هست که اتفاق خواهد افتاد، ولی باید کنارش هم چی بگه؟ بگه انشاءالله. چرا؟ غافل از قدرت باری تعالی نباشد. یعنی چی؟ یعنی بگه که اگر بدا حاصل نشود. یعنی چی بدا حاصل نشود؟ یعنی این که من میدونم بر اساس این قرائن و شواهد، همون دکترم میگه، میگه این دو ما دیگه بیشتر دوام نداره، ولی اگر خدا بخواهد ممکن است اون چنان خوب بشه که 30 سال دیگه هم عمر بکنه. تو هواشناسی هم همینه، ممکن است نه اینجورم اتفاق نیفتن، اون دیگه صلاح و عرض میشود مصلحت حضرت باری تعالی است. اونی که من بر اساس شواهد عقلایی، قرائن و دستگاه ها پیش بینی میکنم اینه.
بله.
اینم خوبه که در کنارش ایمان به قدرت پروردگار متعال داشته باشه، و اگر اطمینان داشت واقعا به صحت اون کار، اعلانش جایزه، پیشگوییش جایزه، و در غیر این صورت اگر نه واقعا شاهدی برش نیست، بله حجتی نداره، همینطوری داره میگه، از پیش خودش میگه به صورت جزمی و قطعی، نه این هم مثل همون صورت برنامه قبله که از نظر شرعی جایز نیست.
ممنون و متشکر از راهنمایی حضرت عالی و توضیحاتی که بیان میفرمایید جناب استاد وحیدپور. از شما شنوندگان ارجمند هم تقاضا میکنم با برنامه همراه باشید، سوالهایی که شما برای ما ارسال میکنید در اختیار دفاتر مراجع معظم تقلید قرار میگیره و نمایندگان ایشون پاسخگوی این سوال‌ها هستن. بخشی از اینها رو تهیه کننده محترم برای این برنامه انتخاب کردن که تا لحظات دیگر پخش میشه و انشالله استفاده میکنید.
لازم است ای مؤمنین، ای مسلمین،
ای مؤمنین،
گوش بسپارید بر احکام دین،
احکام دین،
دل به احکام شریعت گرنهید، می شوی با مذهب و با دین غریب، پیروی از دین یقین احکام او، هست احکام شریعت جز
با قسط خریدم، هنو قسطش هم تمام نشده، آیا میخوام ببینم بازم این دیش خون صدق میگیره یا خیر؟ از لطف و بزرگواریتون ممنونم، شریفی هستم و قربان دنندش مزاهر میشم یا از این نظر خدا آبون.
حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده در پاسخ به سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله خامنه ای گفتند:
به نظر رهبر معظم انقلاب اسلامی اگر این خانه خانه مسکونی مورد نیازتون هست، با فرض این که مبالغ اون رو به طور اقساط پرداختید و پولی اندوخته نشده، پس انداز نشده برای خرید خانه یا پرداخت اقساط اون، این منزل خمس نداره. اما اگر خانه باشه اضافه بر نیاز، یعنی منزل مسکونی فرزند دارید، یه واحدی مثلا اضافه خریداری کردید و به طور اقساط مبالغش رو پرداخته باشید، اگر اون اقساط پرداخت شده از درآمد بوده، به مقداری که اقساط رو پرداختید خمس داره و بدهی های آینده هم مربوط به سالهای آینده خواهد بود.
الله الله. ما این نمازهای که حالا یه نماز مستحبه یا نماز لیلت و دفنه که میخونه پای آیت الکرسی داره، درسته؟ آیت الکرسی رو باید تا آخر بخونیم یا همون علی العظیم کافیه؟ ممنونم از برنامه‌تون.
پاسخ حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شبانی به سوال شرعی این مقلد حضرت امام خمینی رحمت الله علیه:
طبق سوالی که مطرح کردید و نظر مبارک حضرت امام رحمت الله علیه در کتاب تحریر در احکام اموات وقتی مطرح میکنن، که اونجا باید آیت الکرسی خونده بشه، حضرت امام سه آیه را میفرمان باید خونده بشه، یعنی آیه 255، 256 و 257 تا هم فی خالدون باید خونده بشه. البته مثل مقام معظم رهبری اگر مرجع زنده شما باشه، ایشون یک آیه را کافی میدونن، همون آیه اول، ولی حضرت امام میفرمان سه آیه باید خونده بشه. انشاءالله موفق باشید.
سوال اولم اینه که وقتی میخوام نماز غذای کسی رو به جا بیارم، اول نمازهای واجبه میخونم بعد نماز غذا رو به جا میارم؟ اگه مثلا وقت نماز تنگ باشه، نماز واجب اول اونو میخونم بعد نماز غذا رو میخونم، میخوام ببینم درست یا نه.
حجت الاسلام والمسلمین علی نجات فتوای حضرت آیت الله مکارم شیرازی را در این باره یادآور میشوند.
واجب نیست اول نماز خودتون رو بخونید و بعد نماز دیگران رو که قبول کردین اون انجام بدین، بلکه میتونید نماز خودتون رو به تأخیر بندازین ولی قبل از فوت وقتش انجام بدین. در اونجایی که فرصت بر انجام نماز خودتون وجود داشته باشه میتونید به تأخیر بندازین، اما اگر فرصت کافی بر انجام نماز نباشه تأخیرش جایز نیست. و اونجایی که فرصت کافی بر انجام نمازتون هست، اونجا هم انجام نماز خودتون در اول وقت بهتره، چون در روایات فراوانی نسبت به نماز اول وقت توصیه و تأکید شده. در روایتی از امام صادق علیه السلام که مرحوم علامه مجلسی در کتاب شریف بهارالانوار جلد 82 صفحه 359 حدیث 43 نقل کرده می‌خونیم که فضیلت نماز اول وقت در مقایسه با نماز آخر وقت مانند فضیلت و برتری آخرت نسبت به دنیاست. بنابراین اگر فرصت برای نماز خودتون هست تأخیرش اشکال نداره، اما خوندنش در اول وقت بسیار مناسبتر و بهتره.
زمزم احکام بفرمید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10-551 329-10-552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
شنیدم میگن اذان نشسته اب نداره ولی اقامه باید ایستاده باشه. یه سوالم اینه، یکی هم که شوهرم نمازم نمیخونه، روزم نمیگیره، چجوری با این رفتار کنم؟ اینا سوالم، دستتون درد نکنه.
حجت الاسلام و مسلمین محمودی پاسخ سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله سیستانی را توضیح میدهند.
نسبت به اقامه، چون اسمش روش هست، برای وقتی است که نماز برپا داشته میشه و اقامه میشه، باید در حال ایستاده باشد. در صورت توان شما باید اقامه رو در حال ایستادن انجام بدید، اما اگر نمیتوانید نه ضرورتی نداره، نشسته هم میتونید انجام بدید. نسبت به ارتباطتون با خانوادتون و همسرتون، اگر امر معروف و نهی از منکر اثر نداره، تکلیفی ندارید و شما وظیفه‌ای ندارید.
لطفاً فتوای حضرت آیت الله سبحانی را درباره معامله با بچه نابالغ مشخص کنید. پاسخ معظم الله را به این سوال بشنوید.
معامله با بچه نابالغ دو صورت دارد. گاهی یک معاملات جزئی است، گاهی یک ریال به بچه می‌دهد برود برای خودش که شیرینی بخرد. این سیرتن اشکالی ندارد. از همان زمان اول بچه ها با پول مختصر جنسی برای خود می خریدن. اما اگر بخوان معاملات بزرگی باشد، نه، بچه نمی تواند. مگر اینکه معامله بین دو بزرگ انجام بگیرد، بچه در وسط واسطه در ایصال باشد، مبی را از پدر بگیرد به مشتری برساند و از مشتری هم پول را بگیرد به پدر برساند، این اشکالی ندارد.
ما را در فضای مجازی دنبال کنید. @زمزم احکام.
برای عضویت در کانال زمزم احکام در پیام رسان ایتا، عدد 70 را به سامانه پیامکی 3515 ارسال کنید.
یکی از مقلدین حضرت آیت الله شوبری زنجانی در پیامکشون این سوال رو مطرح کردن: خانم من 4 سالی است که تمکین نمی کند و در این مدت تمام خرج و مخارج زندگی نیز تامین شده. حدود 13 میلیون تومان نیز پول نقد پرداخت شده. آیا نفقه به ایشان تعلق می گیرد یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین جواهری پاسخ این سوال را طبق فتوای حضرت آیت الله شوبری زنجانی توضیح می دهند.
یکی از حقوق خانم نسبت به شوهرش اینه که حق نفقه داره، یعنی حق داره که خورد و خوراکش رو شوهرش تأمین بکنه، پوشاکش رو تأمین بکنه، مسکن مطابق شأنش رو تأمین بکنه، اون چیزایی که این خانم رو سرپا نگه می‌داره، مثلا به درمانش احتیاج داره، اون درمانایی که اون رو سرپا نگه می‌داره، اینا رو شوهرش باید تأمین کنه. البته پرداخت نفقه زمانی بر شوهر واجبه که زن ناشزه نباشه، نشوز نکرده باشه. نشوز یعنی چی؟ نشوز یعنی که سرپیچی بکنه از حقوق همسرش. حق شوهر رو باید خانم رعایت بکنه تا پرداخت نفقه حق او بشود. حقوق شوهر تمکینه، یعنی اگر عذر شرعی نداره این خانم باید تمکین بکنه و بدون اجازه از منزل خارج نشه. بنابراین اگر زن بدون اجازه از منزل در غیر کار واجب، در غیر کار ضروری خارج بشه، نشوز محقق شده. به هر حال اگر عذر شرعی داشته باشه برای تمکین نکردن، این نشوز محقق نشده. ولی اگر بدون عذر شرعی تمکین نکنه، خب نشوز محقق شده و حق نفقه هم نداره.
یکی از مقلدین حضرت آیت الله جوادی آملی در سوالشون نوشتند: من نمازم را به جا آوردم و بعد از نماز متوجه شدم که مانعی روی ناخن دستم بوده. در این صورت آیا نماز من باطل است؟ طبق فتوای حضرت آیت الله جوادی آملی راهنمایی کنید. توضیحات حجت الاسلام و المسلمین زین العابدینی را در این باره بشنوید.
در این فرض باید این مانعی که دیده شد بعد از نماز برطرف بشه قطعاً و دوباره وضوع گرفته بشه. اما اگه این مانع رو احساس میکنید قبل از نماز و به عنوان قبل از حتی وضوع بوده و وضوع گرفتید، خب به طبع این وضوتون باطل بوده. اما اگر شک کنید نه، این مانعه الان که بعد از مثلا وضوع گرفتید رفتی، حالا یه چسبی رنگی رو دستتون ریخته، چون رنگ رو چسب در هنگام نماز جزو مبتلات نه وضوعه نه نماز، اگر مطمئنید قبل از وضوع بوده این مانعه و الان متوجه شدید، بله کاشف از اینه که وضوتون باطل بوده، به طبع نمازی هم که خونده شده باید تکرار بشه در وقت، اگر خارج وقته باید قضا بشه.
شنوندگان عزیز و گرامی، به پایان برنامه امروز زمزم احکام رسیدیم. خیلی ممنونیم از همراهیتون و در پایان شماره تلفن‌های 329 10 551 و 552 با پیشماری 025 رو خدمتتون اعلام میکنم تا از این طریق تلفن بزنید به برنامه ما و سوالتون رو مطرح کنید. شماره پیامک 30553 هم برای سوالهای پیامکی شما بزرگواران در نظر گرفته شده. تا زمزم احکامی دیگر، خدا نگهدار.
ای خوش از تن کوچ کردن، خانه در جان داشتن.
ای خوش از تن کوچ کردن، خانه در جان داشتن.
روی مانند پری از خلق پنهان داشتن. روی مانند پری از خلق پنهان داشتن.
روی مانند پری از خلق پنهان داشتن. روی مانند پری از خلق پنهان داشتن.
جلوه از جامعه دینی.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
صدای فضیلت و فطرت.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
رادیو معارف موج اف ام ردیف 96.
عهد می‌بندم.
عاشقان امام زمان ارواح نافدا سلام، وقتتون بخیر.
تو حالا به این فکر کردین که این وقت ارزشمندمون رو هر روز خرج هزار اتفاق مختلف میکنیم؟
از زندگی و روزمرگیهاش گرفته تا کارهای مهمی که برامون اهمیت زیادی دارن. در پویش عهد میبندم با خودمون و حضرت عهد میبندیم که هر روز به یادشون باشین و یکی از اعمال اون روزمون رو به عشق پدر مهربونمون حضرت مهدی علیه السلام انجام بدیم تا هم دل حضرت از ما شاد بشه و هم زندگی و روزمون متبرک به یاد حضرت باشه.
از سلام سید الشهدا علیه السلام بعد از نوشیدن یه لیوان آب گرفته تا لبخندی که به پدر و مادر یا اعضای خانوادمون میزنیم.
اگه موافقین امروز نیت کنیم به عشق امام زمان علیه السلام توقعمونو از همکارامون کم کنیم. اینجوری هم حال و هوای دل خودمونو خوب کردیم و هم کارهامونو درستر انجام میدیم و هم امام زمانمونو شاد کردیم.
اگه شما هم موافقین همین الان یه یا علی بگین و به جمع ما در پویش عهد میبندم بپیوندیم.
و اگه دوست دارین تو قرعه کشی هر روزه پویش عهد میبندم شرکت داده بشین، حس خوش تجربتون رو به 30552 پیامک کنین.
پیوند کانال و راه ارتباطی مجازی ما از طریق همین سامانه پیام کوتاه براتون ارسال میشه.
پویش
عهد میبندم.
خیلی ها که عاشق کشورشون هستن دوست دارن فرصتی خاص پیش بیاد و نشون بدن که تا چه اندازه حاضرن برای سرزمین مادریشون با تمام وجود قدم بردارن.
ما باید دوباره نقاشی کنیم رنگای رفته دنیا رو ببین. اگه همدل اگه هم زبون باشیم میرسیم به فصل سبز زندگی.
من به شما پیشنهاد میکنم منتظر رخ دادن هیچ اتفاق بزرگی نباشین. خاموش کردن یه لامپ اضافه، بستن شیر آبی که چکه میکنه، بوق نزدن در جایی که اصلا نیاز نیست، خاموش کردن تلویزیون وقتی نگاش نمی کنی، نریختن آشغال در طبیعت و کنار جاده ها، و مهمتر از همه خوندن چند صفحه کتاب، یا دخالت نکردن در کار دیگران و حتی اندکی سکوت بیشتر در طول روز و کلی کارای دیگه. هر کدوم از اینا گامی کوچک اما مؤثره. فقط تصور کنیم که هر روز هر ایرانی یه گام کوچیک و هوشمندانه برداره. اون وقت روزی 80 میلیون کار خوب خواهیم داشت. 80 میلیون قدم برای سرزمینمون ایران.
ای سرزمین عشق، ای کشور خوبان، ای خاک دامنگیر جان من ایران، ای نام شورانگیز در دفتر تاریخ، آیینه فرهنگ در باور تاریخ.
اگه فکر میکنید انجام همین کارای به ظاهر کوچیک و توصیه به سایر هموطنان میتونه قدمی برای آرامش خانواده بزرگ ایران باشه، این کار رو تبلیغ کنید.
من در تو میبینم خورشید فردا را، من با تو میخواهم فردای دنیا را، تا در تنم جانیست میخواهمت از جان، هر لحظه میخوانم پاینده باد ایران، پاینده باد ایران.
نوزدهمین نشست تخصصی استادان، قاریان و حافظان ممتاز قرآن کریم با موضوع قاری قرآن مبلغ پیام‌های الهی.
شما بدانید که باید مصداق الذین یبلغون رسالات الله باشید، باید خودتون رو تطبیق کنید با این آیه.
الذین یبلغون
پژوهشگران و کارشناسان قرآنی می توانند مقالات، طرح‌ها و ایده‌های خود را پیرامون موضوع نشست حداکثر تا نیمه آبان ماه ارسال کنند. علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر به نشانی اینترنتی quranshoura.ir مراجعه نمایند. شورای عالی قرآن با همکاری مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه.
جرعه، بیان احادیث کتاب کافی.
یک جرعه از زلال تو کافیست تا شود لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ارادت خالصانه خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت عنوان سخن ما، آداب معاشرت بر اساس روایات کافی شریف، فصل سوم این روایات را از روزه کافی می‌خوانیم. فصل اول و دوم از کتاب الاشره و کتاب الایمان و الکفر خوندیم. روزه کافی قریب 600 حدیث داره که فرازهای مربوط به موضوع معاشرت انتخاب میکنیم و میخوانیم. در ذیل روایت بسیار طولانی که در حدیث هشتم این روایت، حدیث هشتم روزه کافی هست، ان موسی علیه السلام ناجاه الله تبارک و تعالی، در مناجاتی که حضرت موسی با خدای متعالاش، خداوند در این مناجات به موسی فرمود یا موسی، سفارشات بسیار بسیار مهمه، یا موسی ارحم من هو اسفل منک فی الخلق ولا تحسد من هو فوقک. موسی نسبت به پایین دستی، اونایی که از تو پایین ترن، نگاه مهر و محبت و رحمت داشته باش. نسبت به اونایی که از تو بالاترن حسادت نورز. ارحم در بحث معاشرتی که از موضوعات مهم اینه، اگر می‌بینیم کسی از نظر مالی، از نظر اجتماعی، از نظر موقعیت اجتماعی، موقعیت سیاسی، هر جهتی از ما پایین‌تره، نگاهمون نگاه مهر و محبت باشه. اگر کسی از ما بالاتره، نگاه حسادت به اون نداشته باشیم. عزیزان من، همین دو سفارشی که خدای متعال به حضرت موسی فرموده، اگه ما تو جامعه رعایت می‌کردیم، بسیاری از مشکلات در موضوع معاشرت ها برطرف می شود. یعنی همه نسبت به پایین‌تر خودشون نگاه محبت و نسبت به بالاتر خودشون دوری از حسادت. اگه اینو داشتن، بسیاری از معاشرت ها، صمیمیت ها بیشتر می شود. ارحم من هو اسفل منک ولا تحسد من هو فوقک فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب. چطور آتش هیزم رو از بین میبره، حسادت خوبی ها و حسنات انسان رو از بین میبره. در فراز دیگری در حدیث 33 روزه کافی، وصیت النبی لامیر المؤمنین علیه السلام، از سفارشات پیامبر به امیر مؤمنان، بسیار حدیث مفصل و زیبا و جالبی است. عزیزان کل حدیث رو حتما خودشون ملاحظه کنن، چون ما بحثمون در آداب معاشرت این بخش ها رو گلچین میکنیم. از امام صادق علیه السلام به امیر مؤمنان، رسول خدا به امیر مؤمنان فرمود یا علی، من سفارشاتی میکنم، اینها رو حفظ کن. و بعد دعا کردن اللهم اعنه، خدایا علی رو کمک کن در حفظ این خصال پسندیده. خیلی مهمه، اولا رسول خدا سفارش کننده است، ثانیا شنونده امیر مؤمنان سلام الله علیه، ثالثا پیامبر دعا میکنن که خداوند علی رو یاری کند برای رعایت این خصال بسیار برگزیده. اولیش راجع به صداقت، دومی راجع به ورع، سومی راجع به خوف از خداوند، چهارمی راجع به گریه فراوان از خوف خدا هست، پنجمی گذشت از جان و مال برای دین انسان، ششمی الاخذ بسنتی انجام دادن سنت های پیامبر در نماز و روزه و صدقه که مفصل تا میرسد به اینجا، فراز آخر حدیث رو ما میخوانیم: علیک به محاسن الاخلاق فرتکبها و مساو الاخلاق فاجتنبها. سراغ محاسن اخلاق، اخلاق های خوب باش، دنبال اینها باش، بر تو باد به محاسن اخلاق فرتکبها. همیشه خوبی ها رو در اخلاق خودت داشته باش و از بدی ها فاصله بگیر. فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَلَا تَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَكَ. البته معلوم وجود مقدس امیر مؤمنان سلام الله علیه مجسمه اخلاق بود، این در حقیقت برای ماها لازمه این سفارش. حضرت میفرماید اِنْ لَمْ تَفْعَلْ، اگر محاسن اخلاق، اگر اخلاق خوب در زندگیت نداشتی، اگر از بدیها دوری نکردی، فَلَا تَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَكَ، فقط خودتو سرزنش کن. اگر آدم‌های بد اخلاق تو جامعه موقعیتی ندارن، خودشونو سرزنش کنن. اگر کسانی که حاضر نیستن اخلاق پسندیده رو در زندگیشون پیاده کنن، میبینن تو جامعه محبوبیتی ندارن، باید خودشونو سرزنش کنن. فلا تلومن الا نفسک. به هر حال این اقتضاء طبیعت، این اقتضاست که هر کسی با خوش اخلاقی میتونه در دل دیگران جا پیدا کنه. اجازه بدید من یه فرازی باز از حدیث 39 روزه کافی رو بخوانم. حدیث مفصلی است، ولی این فرازی که مربوط به بحث ما هست در آداب معاشرت میخوانم. میدانید که از نکات مهم در آداب معاشرت این است که ما اگر با صمیمی ترین رفیقمون هم معاشرت طولانی داریم، کوتاه داریم، هرچی، مواظب باشیم. خط قرمز این معاشرت ها و رفاقت ها و صمیمیت ها این است که از محدوده دستورات الهی فاصله نگیریم. اون چه خدا به ما، حتی راجع به پدر و مادر، میدانید اطاعت امر پدر و مادر در این حالی که لازم و واجب هست، ولی بلا فاصله تذکر دادن. قرآن کریم رو ملاحظه فرمودید: و ان جاهداک لتشرک بی ما، اگر پدر و مادر به تو فرمان دادن در موضوع شرک، نه لا تطعهما. اطاعت پدر و مادر که اینقدر قرآن کریم به سفارش کرده، یه خط قرمزی داره با اون این که فرمان به گناه، فرمان به شرک. اینجا هم در بحث معاشرت و رفاقت و دوستی ها حضرت می فرماید: لا تقربوا الى احد من الخلق تتباعدوا من الله. لا تقربوا الى احد من الخلق، به احدی از خلق خدا نزدیک نشید، اون نزدیکی که شما رو از خدا دور بکنه. اینو مفصل در روایات گذشته هم خونده ایم. خط قرمز معاشرت ما، رفاقت ما، دوستی ما این است که به مرز گناه برسه، فرمان به گناه، دیگه باید این رابطه رو بر ادامه نداد. لا تقربوا الى احد من الخلق. چقدر انسانهایی بودن، انسانهای پاک سرشت، اما در اثر مجالست با یک رفیق ناباب، چون حرف او رو خواسته انتخاب کنه، از خدا دور شده و سقوط‌های عجیبی داشتن. در همین کافی شریف این داستان مفصل آمده، مجال نیست من به طور تفصیل بگم، که از اصحاب امیر مؤمنان به نام نجاشی، شاعر درجه یک، صحابی درجه یک، شاعر امیر مؤمنان، در جنگ ها می آمد، شعر حماسی می گفت، یاران حضرت رو تشویق می کرد، اما در یک روز ماه رمضان رفیق ناباب او رو دعوت کرد به خانه خودش، گرفتار روزخاری شدن، بعدم شرب خمر شدن، شراب خوردن. امیر مؤمنان حد الهی رو برای جاری کرد، او تحمل نکرد و به معاویه پناهنده شد. لا تقربوا الى احد من الخلق تتباعدوا من الله. با احدی از خلق خدا رابطه ای که شما رو از خدا دور کنه برقرار نکنید. فان الله عز وجل ليس بينه وبين احد من الخلق شيء يعطيه به خيرا ولا يدفع به عنه شرا الا بطاعت الله. بین خداوند متعال و احدی از خلقش، حضرت قاطع میفرماید، بین خداوند و احدی از خلق چیزی که خیر بهش برسه، بلا از او دور کنه، جز به طاعت خدا راه دیگری نیست، جز طاعت خداوند و پیروی از مرزاد و رضایت الهی. و این طاعت الله نجاهم من کل خیر. بار دیگر تأکید میکنم عزیزان، مواظب باشین،